با نام و یاد خداوند و با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده. میشنوید برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو. به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت با استفاده از توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم و از حضورشون در برنامه سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده شبکه معارف سین صدای فضیلت سلام عرض میکنم. ایشالا امیدوارم خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بتونیم گفتگوی خوب و مباحث خوبی رو مطرح بکنیم
انشاءالله. سوالات تلفنی و غیر تلفنی داریم. اولین سوال ضبط شده رو با هم بشنویم.
ببخشید، من یه برادری دارم که از بچگی خیلی بی احترام داشت نسبت به پدرم. الانم 18 سالشه، بعد کامپیوتر میخواد. خب بابام چون که اونا خوب میشناسه مثلا میترسه که کامپیوتر بخریم براش، بعد به همین خیلی الان بدرفتاریش بیشتر شده نسبت به بابام. یعنی کوچکترین بدی که از بابام ببینه دیگه اون بدتر پیش میره. بعد مثلا وقتی هم که باش حرف میزنم بهش میگم اینجوری نباش، احترام بذار، میگه از من نخوا که من احترام بابا رو بگیرم. خواهینم با چی کار کنم؟
بله، هفتهشون این نکته گفتن کوچکترین بدی که از پدر میبینه بیشتر، من نمیدونم مثلا فرض اصلا درسته یا نه، که حالا کاری که پدر میکنه ممکنه برای بنده ناخوشایند باشه، اما بدی آیا هست یا نه؟ فکر میکنم که اینجور نیست، معمولا لااقل اینجوری نیست. بله، انشالله پدرشون هم اینجور نیستن. شما چه توصیه دارید برایشون؟
مهمترین عامل بدرفتاری ایشون رو با قرائنی که این دختر خوبم فرمودن، من بی توجه به خواستای منطقی این نوجوان میدونم.
بله،
البته گفتن خواهرشون که ایشون از همون کودکی این کارا رو میکرد، خب احتمال داره با توجه به این مبنایی که پدر دارن به خواستای منطقی ایشون توجه نمیشده. بدونید خانواده عزیز، 80% خواسته های بچه های ما چه کودک چه نوجوان منطقیه، نیازشونه، اون نیاز دارن، منطقیه و ما باید جواب بدیم. اگر جواب ندیم انتقام جو میشن. البته 20% خواستا غیر منطقیه. برای کودک ما اصل خاموشی رو پیشنهاد کردیم، خواستش غیر منطقیه. شما خواستای منطقیش رو جواب دادید، براش کاملا جا افتاده که در مقابل خواستای منطقی او نه نمیگید، از همون اول میگید بله بدون تنش به او جواب میدید. و اگر خواستش غیر منطقی باشه از اصل خاموشی استفاده میکنید. اصل خاموشی نادیده گرفتن سنجیده است. او گریه میکنه، نق میزنه، گریه میکنه، قشقرق را میندازه، شما تسلیم نمیشید. با این شیوه او خلع سلاح میشه و میفهمه، خودش متوجه میشه فایده ای نداره، پس خواسته غیر منطقی مطرح نمیکنه. اگر هم کرد، وقتی ببینه که فایده نداره، شما تسلیم نمیشید، خودش دست میکشه. در مورد نوجوان 80% خواستاش منطقی جواب بدید. در مقابل خواستای غیر منطقیش که 20%، ما عرضمون این بوده و توصیه‌مون این هست به عزیزان والدین محترم که شما حق انتخاب رو به خودش بدید. درست او خواسته غیر منطقی داره، اما حق انتخاب رو به خودش بدید، حق انتخاب رو از او سلب نکنید. چون نوجوان یکی از ویژگی‌هاش اینه، دوست داره خودش انتخابگر باشه. شما این حق انتخاب رو به او بدید، 80-90% همون چیزی رو انتخاب میکنه که شما میخواید و او سراغ اون کار غیر منطقی و رفتار غیر منطقی نمیره. چرا؟ چون 80% خواستاش منطقی بوده، شما جواب دادید، اتفاقا با روی خوش هم جواب دادید، در مواردی پیازداغش هم بیشتر کردید. بابا اجازه میدید دوست دارم رفیقامون رو دعوت بکنم امشب شب جمعه ای مثلا با هم دیگه بگیم، بخندیم، دور هم باشیم؟ بله بابا جون، خیلی خوبه، آفرین، احسن. بابا خوشحال شدم، من یه ذره داشتم نگران میشدم چرا شما جوونی نمی کنی، چرا رفیقا رو برای بچه ها رو دعوت نمی کنی؟ دعوتشون کن، برید بیای بگید بخندید. عزیزم از نوجوانی استفاده کن. بهترین خاطرات من، شیرین ترین خاطرات خود من همون شبایی بوده که با دوستان بودم و رفیقا بودیم و با هم بودیم، میگفتیم، میخندیدیم. الحمدلله شما هم که اهل گناه و اینا نیستید که غیبتی بکنید، دروغی خدای نخواسته بگید، میگید میخندید، یه کار حلال، خیلی خوب. حتی ببینید من عرضم اینه که در مقابل خواستای منطقی بچه‌ها ما پیازداغش رو بیشتر کنیم، خودمون هم ترغیبشون کنیم با روی گشاده. وقتی این خواستای منطقی وقت خواسته غیر منطقی داره، یه ذره‌ای رو ترش میکنید با سردی، ولی نمیگید نه. اینجا به زنگای مطلب در نوجوان اینجاست، نمیگید نه. یه آهی نفسی هم میکشید و میگید که عزیزم چه عرض کنم، نمیدونم. خب شما وقتی او خواستش منطقی بود میگفتید آره بله با روی گشاده، الان که بله. خواستش غیر منطقیه نمیگید نه، میگید عزیزم چه عرض بکنم، نمیدونم. خودت شما برای این قضیه باید تصمیم بگیری. باور بفهمه جان بهرامی، خدا میدونه 70-80% همون لحظه که شما حق انتخاب رو به نوجوانتون میدید و میگید خودت باید انتخاب بکنی، نمیگید نه من قلم پاتو خورد میکنم فلانجا میخواید بری، حق نداری باید از اون جنازه من رد شی. نه اینجوری میگید، اون رو مصممش میکنید. اتفاقا اگه او مصمم جدی هم نبود، حالا شما با این برخورد او رو مصممش میکنید. چرا؟ چون دارید حق انتخاب رو از او میگیرید. حق انتخاب رو به او بدید، مطمئن باشید 70-80% همون چیزی رو انتخاب میکنه که شما میخواید، سراغ اون کار نمیره. یه 10-20% احتمال داره تا پای کار بره برمیگرده، 20% هم احتمال داره بره و واقعا و یک بار همون جایی که نباید میرفته میرفته، ولی وقتی برخورد کریمانه شما رو میبینه دیگه نمیره، میبینه شما حق انتخاب رو به او دادید. لذا من منشأ بسیاری از بدرفتاری های بچه ها رو این نکته میدونم، لذا رو این قضیه دارم تأکید میکنم که عزیزان به خواستای منطقی بچه ها جواب بدید. اگه جواب ندید بچه ها انتقام جو میشن. این دختر خوبم گفتن که داداش من وقتی کوچیکترین بدی هم از باباش میبینه بدرفتاری میکنه، خب اون عقده کرده دیگه، حتی ممکنه واقعا اون بدی هم نباشه، ولی او خلاصه این رفتار رو بدی میبینه، دنبال عقده کرده، میخواد انتقام بگیره و بعد در موارد حرمت میشکنه. چرا تلقی من از سوال دختر خوبم این بود؟ چون که خودشون فهمودن که پدر من برایشون کامپیوتر نمیخره. چرا؟ چون اونو میشناسه. خب بزرگوار خانواده عزیز، دختر خوبم، شما باید بدونید به هر حال واقعا بعضی از چیزا برای نوجوان نیازه. کامپیوتر رایانه الان به نظر من از اون چیزایی شده که دیگه واقعا به سختی میشه نوجوان رو مجابش کرد که تو نیاز نداری. نیازشه. چرا؟ اولا خب کلی فایده ما براش گفتیم، ما قبلا تو بحث کامپیوتر دنیای فایده گفتیم، از اون فایده ها محروم میشه. حالا اگر از اون فایده ها رو هم بگیم، خب خیلی خاله، یه جورای دیگه تأمین میکنن خانواده عزیز، نداشتن این کامپیوتر برای او خلأ ایجاد میکنه، او احساس خلأ میکنه، احساس حقارت اصلا میکنه، کم میاره پلو رفیقاش. اون مدرسه میره همه از فلان سی دی و فلان برنامه و شبکه و چی و اینا صحبت میکنه، اون میونه اصلا نه نداره. مهمتر از اون، وقتی نداره کامپیوتر نداره، به منزل دوست گرایش پیدا میکنه، میره خونه رفیقش، میره گیم نت، میره کافی نت، و اونجا ممکنه حتی خطراتی در کمینش باشه. کامپیوتر به اعتقاد من از اون چیزاییه که مورد نیاز جوان است، باید براشون خرید. ببینید خب خیلی از خانواده میگن آها آخه این ضروری نیست، ضروری نیست. به اعتقاد من جناب آقای بهرامی عزیز، اگر خانواده دقت کنن تو زندگیاشون، خدا میدونه ما یه سری امکاناتی رو تو خونه هامون میخریم و نیگر میداریم که ضرورتش از کامپیوتر قطعا کمتره، حداقل برابره، و اگر حتی بنده معتقدم خیلی کمتره. یعنی اگر ضرورت کامپیوتر 100 باشه، گاهی ما چیزهایی رو تو خونه هامون میخریم که ضرورتش 20ه، یعنی 80 نمره هم حتی کمتره. یه دقتی بکنید، دور و بر خودتون نگاه بکنید، ببینید زندگی رو که درست کردید واقعا چقدر این امکاناتی که شما الان دارید فراهم میکنید و خودتون رو با آب آتیش میزنید که باز بیشتر از اون رو فراهم بکنید ضرورته. نکنه خدای نخواسته چشم همچشمی باشه، نکنه خدای نخواسته تجملات باشه، ما باید سبک سنگین کنیم، اهم و مهم کنیم. به نظر من دستگاه کامپیوتر الان دیگه جزء ضروریات زندگی شده. اگر تمکن مالی ندارید، خب ممکنه واقعا بگن که نه آقا ما زندگیمون در یه حدی هستش که نه اون چیزای غیر ضرور رو هم ما نگرفتیم، ما واقعا زندگیمون تجملاتی نیست، ما به ضرور و موارد لازم اکتفا کردیم و نداریم. پدر من، این دختر خوب، ممکنه بگن آقا پدر من واقعا نداره. البته اینو نفرمودن، نفرمودن چون میشناسه داداشمو نمیگیره. و حالا در یه جایی خانواده ممکنه بگن آقا ما اصلا تمکن مالی نداریم. خیلی خوب، بله. اینو با برخورد خوب میتونید توجیهش کنید و قول مساعد بدید. این مهمه. قول مساعد بدید. بگید عزیزم میبینی وضعیت زندگیمونو. ما واقعا محتاج مسائل ضرور زندگیمون الان هستیم. خدا میدونه ما نداریم. در توانمون. خب بابا اونم داره میبینه. جوان داره خود نوجوان 17 سال داره میبینه که شما ندارید. دیگه اچاف نمی کنه در حق شما. ولی قول مساعد بهش بدید که در آینده امیدی داشته باشه. قطعا میپذیره.
اگر شد حتما خواهیم خرید.
اگر شد، اگر در توانمون بود سعی میکنیم، دنبالیم، ایشالله بتونیم پولی جمع جور کنیم، قسطی بخریم، قسطش رو بتونیم بدیم. حالا هم که خب دیگه خوشبختانه دستگاه یه جوریایی که حالا اونقدر به شکلای با تسهیلات خوب و قسطی و دراز مدت و اینا میشه خرید. ولی در صورت تمکن مالی بخرید. فرمودن میترسن پدر. نه، نترسید. خب من تلقیم این بود که مثلا میشناسن پسرشونه که اون ممکنه استفاده خلافی بکنه، استفاده خوبی از دستگاه نکنه، لذا نمیخرد. نه، نترسید. زمینه‌های استفاده درست رو، زمینه‌های استفاده درست رو فراهم کنید و زمینه‌های استفاده نادرست رو از بین ببرید. چیا بود؟ یکی آگاهی والدین بود. ما گفته بودیم دستگاه میخرید خودتون باید آگاه باشید. شما باید با این پدیده آشنا باشید. حتی شما یکی دو قدم از فرزندتون جلوتر باشید. خودتون از دستگاه استفاده بکنید. منحصر به فرزندتون نشه. برید شما بشینید همه اعضای خانواده برن استفاده کنن. پسورد هم هیچ که حق نداشته باشه بذاره. کلمه عبور کسی نذاره. همه آزاد باشن، وارد بشن. خب اگه این چنین چیزی باشه او احساس امنیت نمیکنه که بخواد استفاده غلطی بکنه، اطلاعات غلطی رو بخواد داشته باشه. حتما دستگاه رو بخرید و توی حال بذارید. تو جایی بذارید، کنار تلویزیون بذارید، یه جایی باشه که خلاصه در معرض دید همه باشه. حتما در طول روز استفاده کنه نوجوانتون. در دل شب صلاح نمیدونم. با دستگاه آشنا باشید. رد پاها رو بعد از اینکه او وارد شبکه شد بدونید. رد پاهاشو ببینید، ببینید چه کرده، کجا رفته. لوهای فشرده‌ای که بچه‌ها میگیرن چرا ما بررسی نمی‌کنیم؟ خب بابا بچه‌های ما مهم‌تر از همه چی‌ان، اصلا بهترین سرمایه‌های ما هستن. چرا ما اونقدر باید مشغله برای خودمون درست کنیم که حتی فرصت نکنیم بیایم کیف سی دی و لوهای فشرده فرزندمون رو ببینیم، هر از چنگا یه دونه‌شو برداریم بذاریم نگاه بکنیم چیه؟ سمون داره از چی استفاده میکنه؟ اگر واقعا ما این نکات رو رعایت بکنیم، من به این دختر خوبم عرض میکنم که پدر بزرگوارتون نترسن و شما واسطه بشید، از پدر بخواید دستگاه بخرن، هم برای خودتون هم برای ایشون، اما فرهنگ سازی بشه. و این نکات من مطمئن هستم این نوجوان اگر به خواستهای منطقیش توجه بشه یخش آب میشه و بی حرمتیاش انشالله از بین میره و میتونه برادر خوبی برای شما، فرزند خوبی برای انشالله پدرتون باشه.
انشالله اینطور باشه و شنیده باشن پاسخ سوالشون رو خواهرمون. جناب آقای دهنوی، در برنامه دو هفته گذشته سوالی مطرح شد در مورد فرزندی که با مادر زندگی میکنه و خبر از جدا شدن پدر و مادرش نداره، چون کوچیک بوده که اونها هم جدا شدن. در پاسخ به اون سوال شما در اونجا اشاره کردین و تاکید کردین که اگر بهشون بگن و اجازه بدن که پدرشون رو ببینن، این فرزندی که با مادر زندگی میکنه. در ادامه اون سوال مطرح شد از طرف بعضی از شنوندگان که اصولا فرزندانی که با یکی از والدین زندگی میکنن و در واقع جدا شدن پدر و مادر از هم دیگه، خب این رو ما میگیم که خب حق مثلا پدر یا مادر هست که فرزندش رو ببینه، ولی اون که الان با طرف دیگر زندگی میکنه. ولی این مسئله پیش میاد که گاهی اوقات گفته میشه و خیلی هم رایج هست که خب فرزندی که با مادرش زندگی میکنه اگه قرار باشه پدرش رو ببینه چند وقت یه بار، به قول معروف دو هوایه میشه. یا هوا برش میداره، ممکنه مثلا رابطهش رو با مادر تیره بکنه، یا به عکس اگر با پدر زندگی میکنه اینطور. و به این دلایل گاهی اوقات تمایل به این هست که منع بکنن از ملاقات فرزند با طرف مقابل، با والد دیگر، یا کم بکنند این ملاقات رو. به نظر شما آیا این دلیل درستی هست، بهانه خوبی هست برای این کار یا نه؟ و اینکه اصولا بفهمید به نظر شما حدش تا کجاست؟ یعنی که میگیم اجازه بدید ببینند، چقدر؟ آیا میشه مقدار مشخصی رو تعیین کرد یا اینکه بستگی به شرایط داره؟ چه شرایطی است اون شرایط؟
میزان خوب دیدن رو میدونید قانون مشخص میکنه. هزانت رو قانون به یک والد میده، اونم حالا دیگه خود شرایط خاصی داره. تا چند سالگی هزانت با مادر، بعد با پدر، حالا اگر مثلا در سنی هستش که خودش نمیتونه فرزند تصمیم بگیره، اجازه میدن به بلوغ برسه و بعد از خودش سوال میکنن. حالا نکاتی داره در فقه و حقوق ما که ما نمیخوایم وارد این قسمتش بشیم.
در اینجا ایده ما اصلا جنبه حقوقیشو کاری نداریم، چون جنبه حقوقی برای رفع خصومته.
بله.
ما فرض رو برای میگیریم که میخوایم بدونیم آیا نیاز فرزند چقدر است. حالا ممکنه که از لحاظ حقوقی، چون معمولا بالاخره وقتی کار به اونجا میکشه که دادگاه تعیین بکنه که اختلاف باشه، ما میخوایم که ببینیم نه صلاح فرزند در چیست، اصلا نیازی به اون حکم دادگاه نباشه. آیا واقعا اگه صلاح فرزند من مثلا این هست که بیش از هفته یک روز مثلا مادرش رو ببینه،
بله بله،
که با من زندگی میکنه، یا فرزندی که پیش مادرش زندگی میکنه پدرش رو ببینه، اگر بیش از یک روز از دادگاه گفته یک روز، من میگم نه خب دو روز ببینه.
بله،
یعنی
درست.
میخوام بگم که اون مسئله حقوقی رو ما اصلا نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم. بله، بیشتر اون جنبه روانشناختیشو بفرمایید.
بله، چشم. نه، اگر واقعا مادر والدی که سرپرست هستن خودشون مشکلی ندارن، خب طبیعیه اگر بتونه پدرش رو ببینه به جای یک روز در هفته دو روز ببینه، خب خلاهای عاطفیش پر میشه، اون از نظر روحی آماده تر میشه. اون نکته ای که حضرت علی فرمودید یا عزیزان سوال میکنن که اون هوا به هوا میشه، نه، بدونید بچه های این چنینی به مرور خودشون رو وفق میدن. البته طبیعی است که وقتی نزد والدی هستش که کمتر او رو میبینه، چون به هر حال بعید میدونم که وقتی والدی سرپرست فرزند هست بیاد قشنگ تقسیم بکنه خودش، بگه خیلی حالا سه روز من مثلا در هفته، سه روز و نصف من، سه روز و نصف هم شما. این که خب پس سرپرستی نشد، این اون یه سرپرستی در حقیقت باز کاملا علی‌السویه. به طور معمول خب وقت بیشتری رو مثلا با مادره و وقت کمتری رو با پدر میگذرونه.
اله.
یا اگر تحت حضانت پدر باشه وقت بیشتری رو با پدر میگذرونه، وقت کمتری رو با مادر. این نکته طبیعیه که وقتی میره سراغ والد دیگه یه روز، دو روز، سه روز، حالا در ماه، در هفته، حالا میبینه اون والد رو، وقتی بر میگرده او دمقه و حالت طبیعی نداره. این طبیعیه عزیزان سرپرست بدونن. چرا؟ خب رفته، خاطرات قبلی زنده شده، بعد خب یه محیط جدیدی بوده، بالاخره باز این خاطره تلخ برای زنده شده، وقتی بر شما رو مقصر میدونه، به هر حال او والدین رو مقصر میدونه. خب یه چند روزی که با شماست این افکار تو ذهنش نیست، میره یه روز درست پدر رو میبینه، یاد این جدایی میفته، ای کاش چه میشد اینا با هم میبودن، چرا از هم جدا شدن، هم پدر رو مقصر میدونه هم مادر رو مقصر میدونه. بر میگرده بدونید خلاصه، من اینو به خانواده عزیز تک‌سرپرست عرض بکنم، برخوردای بد بچه‌هاتون وقتی بر میگردن از نزد اون والد پلو شما، پرخاشگریاشون، دمق بودنشون، حال خلاص غیر طبیعیشون، بدونی طبیعیه، مدارا کنید. و اصلا انتظارم نداشته باشید وقتی میاد حالا خیلی با شما خوشوبش بکنه و خیلی شما رو تحویل بگیره. خب طبیعیه، چون تمام اون خاطراتش باز دوباره زنده شده، این نیاز به زمان داره، بدونید این طبیعیه. بنابراین این که حالا هوا به هوا میشه و اینا، ما اون رو منعش بکنیم در حالی که هم قانون اجازه داده، یا حتی نه، خود ما از جهت دیگه مشکلی نداریم، دغدغمون اینه، نه، اینو به نظر من صلاح نمیدونم، چون به هر حال اون نیاز داره، همینطور که خود حضرت علی همون دو هفته قبل فرمودید که او به هر حال ارتباط عاطفی داره، ما نباید جلو این ارتباط عاطفی رو بگیریم. بله، خب تبعات این چنینی داره. نه، من موافق نیستم که ما من بکنیم به این جهت و به جهت این دغدغه سبک سنگین بکنیم و اهم و مهم بکنیم، فواید و آثار و برکات این دیدارها بیشتر از اون تبعات منفیشه. بله، این هوا به هوا میشه به قول شما، یا حالا بعد میاد برخوردهای بدی هم میکنه، یک ساعت اینجوریه دیگه، حالا ساعت بعدش خوب میشه، آروم میگیره، باز مهربونی میکنه، ولی به هر حال اون آثاری که از ارتباط عاطفی با پدر یا مادر برعکسش میگیره، به نظر من اونقدر ارزش داره که باید این ارتباط باشه. حالا یه چیزی رو اجازه بفهمید من اضافه کنم، دغدغه‌ای که دارن و خب طرف مشاوره عزیزان ما هستیم، خانواده محترمی که تک سرپرست هستن، در مواردی که زیاد پیش میاد اینه که از نظر دینی و فرهنگی اون والد مشکل داره، اینو با هم دیگه منطبق نیستن. مادر مثال، مادر بسیار آدم متدینیه، پدر متدین نیستن، فرهنگ اصلا ویژه‌ای دارن و اصلا علت جداییشون هم همین بوده، اینا دیدن نه نمیتونن واقعا با هم بسازن، دو تا دنیا هستن. دغدغه مادر اینه که وقتی فرزند من بره اونجا اثر میپذیره و اون زحمات من هدر میره، اینجا چی کار بکنم؟ بنده معتقد هستم اگر اینجا دیگه بحث تعارض الگوهاست. شما مادر بزرگوار متدین اگر الگوی قوی باشید بدونید و پشتوانه فرهنگی و دینی به او بدید اثر نمیپذیره. مهم اینه که او گله‌ای از شما نداشته باشه، شما برخوردتون خوب باشه. مثلا تو مسائل دینی سخت نگیرید. شما از این ور سختگیری میکنید، اونجا میبینه عجب آزادیه، خیلی جالبیه. خب معلومه اون آزادی براش خیلی شیرین جلوه میکنه، چون میاد مقایسه میکنه اون آزادی رو، اون راحت بودن رو با این سختگیری های بیش از حد شما. اونجا حتی تشویق میشه به نماز نخوندن، اونجا حتی انواع و اقسام فیلم ها و سرگرمی هایی که شرعا مجاز نیست و حلال نیست میبینه. حالا میاد شما از حلال هم جلو او رو میگیرید. ببینید اینجا مهمه، اشباهش کنید بزرگوار، شما اشباهش کنید، حلال رو بریزید در اختیارش، کاملا از این جهت اشباهش کنید، پشتوانه فرهنگی هم بدید، مهربانی هم بکنید، عطوفت هم بکنید، به خواستهای منطقیش هم که عرض کردم 80% توجه بکنید، مطمئن باشید اون بیمه میشه ایشالله. البته دعا هم میکنید و روحیه تقویت روحیه دینی هم اگر داشته باشید، نه نگران این هم نباشید. این دغدغه ایه که خب بعضی از خانواده‌ها شاید بیشتر از اون دغدغه ای که شما فرمودید که در سوال ها بوده، به نظر من این جدی تره. من نظرم اینه که بازم اینم نمیتونه دلیل باشه که شما خلاصه منع کنید، ما باید از این ور مشکلمون رو حل کنیم.
بله سپاسگزارم از پاسختون. سوال تلفنی دیگری رو با هم بشنویم.
ببخشید، یه دختری دارم 12 سالشه، بعد اطرافیان ما همه غیر مذهبی هستن، ماهواره دارن، خیلی بد حجاب، خیلی روی دختر من اثر گذاشته. بعد شوهرم هم اصلا با من همراه نیست، اونم طرف فامیل خودش رو میگیره. دخترم اگه چادر بیاد بیرون دعواش میکنه، میگه چه چادر سعید کردی. راجع مسئله های دیدیش هم زیاد اصلا کاری به کار بچه نداره، منم هرچی بگم طرف داری من نمی کنه اصلا که این بچه درست تربیت بشه. لطفا راه نماییم کنی. تشکر، خداحافظ.
بله بفرمایید جناب دلنگ.
اگر این نزدیکان ارحام نیستند ارتباطتون رو قطع کنید. اگر ارحام شما نیستند ارتباط رو قطع کنید با این وضعیتی که می‌فرمایید شما. اما اگر ارحامند کم کنید. ما روایت داریم سلو ارحامکم ولو به تسلیم. لزومی نداره در این جور مواردی که ارحام ما متأسفانه دچار مشکل هستند و آدم های متدین نیستند و اهل خلاصه رعایت ارزش های دینی نیستند و از اون ورم اهل خلاصه رفتارهای غیر دینی هستند که روی ما و فرزندانمون اثر میذاره، حق دارید شما ارتباطتون رو قطع کنید. اما ولو به تسلیم، اما ارتباط تلفنی، ارتباط کوتاه مدت داشته باشید، ولی دراز مدت نباشه. توجه به تأثیر محیط داشته باشید، محیط خیلی اثر داره. حضرت آقا امام علی علیه السلام فرمودن اذا فسدت الزمان و کسدت الفضائل. اگر زمان فاسد بشه، منظور حضرت از زمان در اینجا محیطه، اگر محیط فاسد بشه کسدت الفضائل، فضائل کساد میشه، فضائل از بین میره. گذشته از اون توجه به اثر گروه همسالان هم داشته باشید. بالاخره ایشون که میره اونجا اونا هم فرزندانی دارن همسن و سال ایشون، شاید اثر گروه همسالان از اثر خانواده خیلی بیشتره. حتی واقعا گروه اونقدر میدونید قدرت داره که گاهی در مقابل خانواده میایسته. اونم به جهت به هر حال اثر شدیدی هستش که روی فرزند ما میذاره، چون باز او حس تعلق به گروه داره. خب وقتی گروه همسالان گروه خوبی نبودن، بچه های اون نزدیکان فرزندان اونا فرزندان خوبی نبودن، طبیعی است که القاعات منفی به اون میکنن، او رو تمسخرش میکنن، او چادر داره اونا هیچ کدوم ندارن، بعد حجابن بی حجابن به قول خودشون که فهمودن. خب این چادر داره محجبه هست، حالا حتی اگر چادرش حجابشون با چادر نباشه به هر حال محجبه است. اونا یه دنیا مسخرهش میکنن، گاهی تعبیرهای تحقیرآمیزی به کار میبرن که اینا روی فرزند ما قطعا اثر میذاره. اگر ارحام نیستن قطع کنید، اگر ارحامند کم کنید. خب این قضیه ای که فهمیدن همسر من با من هماهنگ نیست، این خیلی چیز مهمیه. شما باید با همسر محترم هماهنگ بشید.
مشکل بزرگی است.
خیلی این مشکل بزرگه. خیلی مشکل بزرگه. بله بله، باید حتما با همسر محترمتون هماهنگ بشید. بدونی تربیت نیاز به دو تا بال داره. اگه پرنده یک بال داشته باشه نمیتونه پرواز کنه. اونم برخورد درست با همسره. متاسفانه همینجا جناب بهرامی مادرهای بزرگوار یا پدرها، فرق نمیکنه، از هر دو طرف هست. آقا میبینن خانومشون باش همراه نیست، میخوان با زور و قلچماقی و قلدری خلاصه بیارنش به این سمت، جواب نمیده. این قضیه در مورد آقایون خواهر بزرگوارم خیلی جدی تره، چون خدای تبارک الله در وجود مرد غرور رو قرار داده. او اثبات اقتدار داره، غرور داره، نصیحت پذیر خیلی نیست، بناپذیره. خیلی براش سخته که شما بخواید خلاصه با زور و اهرم فشار و حتی نصیحت حتی پیله کردن زیادی بدونی جواب نمیده. او با شما همراه نیست. سعی کنید از شیوه الگویی استفاده کنید، محبت کنید، مهربانی کنید. ایشون اگر به دین و دیانت و مسائل ارزشی معتقد نیست، در با محبت شما و مهربانی شما دین رو حس کنه، خوبی دین رو حس کنه، میاد به سمت دین. حداقلش اینه که دیگه جلو شما وای نمیسته. حقوقشون رو رعایت کنید، رگ خوابشون رو پیدا کنید، بر اساس رگ خوابشون عمل کنید. بهشون فشار نیارید. پیله کردن‌های خانم‌ها و تذکرات پی در پیشون مقاومت میاره. آقایون مقاوم میشن، لج میکنن و در مواردی بدتر میشن. اگر تونستید همسر رو همراه کنید، خب الحمدلله، این خیلی خوبه. اگر نتونستید همراه کنید، حداقل جلو القاعات منفیشون رو بگیرید، این خیلی خوبه. اگر واقعا نشود، اینجا دیگه شما خود حضرت عالی باید اهتمامتون بیشتر باشه، چون همون بحث باز تعارض الگوها هستش که تو سوال قبلی اشاره کردم. الان دیگه باز بحث تعارض الگوهاست. الان دو تا الگو داره این دختر خانم، یکی بابا هستن یکی مامان. کدومو بپذیره؟ الگوها هم با هم هماهنگ نمیشن دیگه. حالا ما فرضمونه که با هم هماهنگ نشه، کدومو بپذیره؟ اونی که محبت بیشتری داره، اونی که مهربانی بیشتری داره، اونی که به خواستهای منطقی فرزند بیشتر توجه میکنه، اون که شخصیت قابل احترام تری داره. لذا رو خودتون بیشتر کار کنید. اگر شما بیشتر رو خودتون کار بکنید، بدونید در تعارض و الگوها شما رو میپذیره، به حرف شما گوش میده و انشاءالله همونی خواهد شد که شما میخواهید و مطلوب شماست.
بله، سپاسگزارم از شما. فرصت باقی است یک سوال دیگر رو هم بشنوید.
با عرض سلام و خسته نباشید. پسر یک سال و سه ماهی دارم، خیلی به من وابسته هستش، به شکلی که هر جایی که میرم دنبال من میدوه، گریه میکنه، توی جمع خیلی غریبی میکنه با همه و فقط به خودم من وابسته شده. دنبال من میدوه، گریه میکنه، به کسی محل نمیذاره، هر کسی که میخواد بغلش کنه با جیغ و فریاد اونو از خودش دور میکنه. تو خونم همینطور، فقط دنبال من راه میاد، حاضر نیستش که کار دیگه ای بکنه. حالا دیگه من نمیدونم باید چی کار باش بکنم. خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظ.
بله، خواهد سوال در مورد وابستگی کودکان ما زیاد داشتیم، قبلا هم مطرح شده. بفرمایید که حالا برایشون چه توصیه دارید؟
بله، برای زیر یک سال، 7 یا 8 ماهگی سوال فرموده بودن که ما توضیح دادیم در مورد ایشون که 1 سال و 3 ماهشونه، چون دیگه 1 سالگی تمام شده، دوران دلبستگی ایشون تمام شده.
بله،
همینطور که قبلا عرض کردم، تا 1 سالگی دوران دلبستگی، پیوندهای محکم عاطفی با افراد مهم زندگیش در این 1 سال پیدا میکنه، همراه با احساس امنیت. و این دلبستگی زیر 1 سال خیلی آثار مفیدی داره، توانای اجتماعی او رو بالا میبره، شادی او رو بیشتر میکنه، مقاومت او رو در حل مسئله بیشتر میکنه، به ویژه در دوره پیش دبستانی و دبستان. بدونید دوران دلبستگی دوران مهمیه تا 1 سالگی. اما از 1 سالگی به بعد دیگه تقریبا وابستگی بچه شروع میشه. حالا با توجه به اینکهشون 1 سال و 3 ماهشون هست، همچنان این وابستگی نگران کننده نیست، چون هنوز خیلی حالا از 1 سالگی دور نشدن. ولی بدونید دیگه از این به بعد اگر ادامه پیدا بکنه، میشه بهش گفت وابستگی. و وابستگی از این سن به بعد، به ویژه دیگه حالا از 2 و 2 به بعد، 3 به بعد، 3 سالگی به بعد، دیگه نامطلوب میشه و این باید کم بشه. نکتش هم اینه، وابستگی های 2 و 3 به بعد او رو در پیش دبستانی و دبستان دچار مشکل میکنه. اشکالش اینه ها، چون خیلی از خانواده سوال میکنه آ وابسته باشه، هر جا من میرم با منم بیاد. خب اولا که مخل کار شماست، فعالیت شماست، چرا فعالیت شما رو میگیره؟ به کاراتون نمیتونید برسید. اگر این رو هم یه جورایی حلش بکنید، بعدن توی پیش دبستانی و دبستان دچار مشکل میشید. من برای این که این مادر بزرگوار بتونن انشالله استقلال بیشتری رو در او ایجاد بکنن و این وابستگیش رو کم بکنن، چند تا راهکار دارم. یکی این که سعی کنید دیگه در انجام کاراش مستقل باشه. دیگه الان ایشون میتونه غذاش خودش بخوره دیگه، کم کم میتونه، میریزه، میپاچه، ولی سعی بکنید که خودش این کارش رو انجام بده. نوع کارهایی که دیگه الان خودش میتونه در این سن انجام بده، سنین بالاتر حالا برید دیگه لباسش میتونه خودش بپوشه، کفششو میتونه بپوشه، میتونه خودش حالا باز بالاتر از این استهمام بکنه. در انجام کارهاش بهش استقلال بدید، خود استقلال وابستگی او رو کمتر میکنه. اگر اتاقش رو جدا نکردید، اتاقش رو مستقل کنید. ما توصیه‌مون برای جدایی بچه‌ها برای خوابشون 12 تا 18 ماهگی بوده، پس الان دیگه بهترین سن بسیار مناسبی است برای اینکه اتاق او رو جدا کنید. میتونید از بازی استفاده بکنید، بازی قایم باشک. من برای 7 ماه و 8 ماه عرض کردم این بازی جالب نیست، همون بازی دالی دالی برای اون خوب بود برای 7 ماهگی و 8 ماهگی، ولی بله. الان این دیگه 1 سال و 3 ماهشه، قشنگ میتونید قایم باشک باش بازی کنید. البته دقت داشته باشید که از جای نزدیک شروع کنید، کم کم دور بشید. مثلا شما میتونید پشت مبل حالا شروع بکنید، اون روی مبل شما پشت مبل که زود تا احساس نگرانی کرد ببینه که شما هستید، کم کم میتونید از اتاق برید بیرون. استفاده از بازی، ارتباط با همسالان رو بیشتر کنید در منزل، در بیرون منزل. و یک راهکارم برای این که وابستگی ایشون رو شما به مرور کم بکنید، جداییه. به این معنا که کم کم از او جدا شید. البته توجه داشته باشید میزان جدایی حتما باید با توجه به میزان وابستگی باشه. یعنی اگر او وابستگیش خیلی شدیده، میزان جدایی خیلی باید کم باشه، خیلی باید کوتاه مدت باشه. وابستگیش کمتره، میشه میزان جدایی رو، زمان جدایی رو بیشتر کرد. فرمودن به منم وابسته است، مادر بزرگوار شما به منم وابسته است، به پدر و اینا اینجوری نیست. خب شما باید برای این جدایی، کم کردن وابستگی، این جدایی رو با نزدیکترین شخص به او شروع کنید،
یعنی پدر
عزیزترینه بعد از شما، بعد پدر بزرگ مادر بزرگ اینا عزیزترین هستن. بعدن میتونید مثلا داییش خیلی عزیزه، بچه ها دایی رو خیلی دوست دارن، اما و همینطور خاله و بهرحال نزدیکان دیگه. حتی گاهی شما میتونید در مراحلی اگر این امکان نیست از پرستار مثلا یا دوستتون استفاده بکنید. البته این در مرحله بعدیه، خوب همینطور قدم به قدم ما بریم جلو. در مرحله بعدی میتونید از دوست استفاده کنید، در مرحله بعدش از پرستاری مثلا استفاده بکنید. البته خوبه کسی باشه اون پرستار که اون رو میشناسه، اگر آشنا نیست خوبه که قبل از جدایی یک ساعت قبل از جدایی در منزل حضور پیدا بکنه اون پرستار، به یک ساعت قبل از اینکه شما میخواید جدا شید. برای جدا شدن هم خوبه یک سری ظرافتایی رو حتما ان شاءالله رعایت بفرمایید. خوبه قبل از جدایی محبت بیشتری باهاش بکنید. وقتی میخواید جدا شید به شما آویزون میشه، باهاش برخورد بدی نکنید. با احساس امنیت میکنه، اجازه بدید آویزون شه، عیب نداره. گاهی مادرها جداش میکنن با یه حالت بدی. حتما خداحافظی کنید. وقتی میخواید جدا شید خداحافظی کنید. خیلی وقتا مادرهای عزیز قاچاقی در میرن، پنهانی میرن، سرگرمش میکنه حالا اون پرستار اینو، ایشون بدون اینکه او بفهمه. این اشتباهه، بدونید این غلط. آقا قشقرق را میندازه اینا، نه، بدونید اثر اون خداحافظی پنهانی خیلی بدتره، بعدن اون دچار مشکل میشه. حتی گاهی میتونید شما خداحافظیتون رو دو مرحله‌ای کنید، بچه ها دوست دارن، یه بار خداحافظی کنید برید، حالا بعد دستی براش تکون بدید و اینا خوششون میاد، حتما او رو ببوسید، در آغوش بگیرید. حتما بهش بگید که کی میرید، یعنی کجا میرید و کی برمیگردید. این حتما مهمه. خب بچه‌ها در این سن که نمیدونن، زمان دستشون نیست، میتونید بگید که تا مثلا تا این عقربه ساعت از اینجا اومد تا اینجا برمیگردم. خوبه که زمانی که مشغول بازی هست و یه خاطره خوشی داره، به وسیله پرستاری برنامه جالب براش طراحی شده، جدا شید. حتما زمان جدایی احساس گناه نکنید. اگر او احساس بکنه شما دارید احساس گناه میکنید و استراب تو چهرهتون هست، او دچار مشکل میشه. اگر گریه کرد بدونید که مغلوب گریه هاش نشید. اگر خواستید از مهد کودک استفاده بکنید، ما حالا برای مهد کودک نکاتی داریم که انشالله در یک فرصت های مناسبی اون رو هم عرض خواهیم کرد.
بله، حالا ایشون که یک سال و سه ماه فکر میکنه حالا تو این
ما زمان... البته اصلا مهد کودک بله. رو هم بله اینو برای سه سال به بعد عرض کردم، چون ما اصلا تجویز نمی کنیم زیر سه سال رو، و توصیه‌مون این هستش که تا سه سال با مادر باشن، مگه دیگه واقعا چه ضرورتی حالا باشه بعد از سه سال. عرض کردم یکی از راه‌های کاهش وابستگی بچه‌های بالای سه سال اینه که ما اونا رو بذاریم مهد کودک. خود مهد کودک بدونید به مرور این وابستگی رو کم میکنه، اما ما راجع به مهد کودک کالا خیلی حرف داریم.
بله، انشالله در فرصت آینده خواهیم شنید این نکات رو. فرصت برنامه به اتمام رسید و با دوستان باید خداحافظی بکنیم. از شما سپاسگزارم جناب دهنوی. به اتفاق جناب دهنوی و همه همکارانم، شما عزیزان شنونده رو تا فرصت آینده و پرسش و پاسخ آینده به خداوند متعال میسپارم. حق یار و همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین